پرسش و پاسخ صفحه 269. شرط این که خداوند انسان رو دوست داشته باشه به سعادت رسیدن انسان است. میشه بیشتر توضیح دهید؟ بسیار خوب، توجه خوبه که میفرماید، میگه این که خدا انسان رو دوست داشته باشه آدم میتونه به سعادت برسه. یعنی انسان اگر مورد توجه خدا نباشه و از چشم خدا افتاده باشه، اون شخص به سعادت نمیرسه. خب یک سری خصیصه های درونی هست که خدا اون خصیصه ها رو دوست داره. اگر اون چیزها رو تو بندگانش دید، خدا هم دوست داره اون بنده میشه. و عکسش، خدا یک سری خصیصه رو دوست نداره که بندهش اون رو داشته باشه. یکیش همین تکبره، یکیش انکار دلیله، انکار حقیقته، خود رو برتر دیدنه، لجبازیه، تعصب، حرص، و همه این نکات منفی که خدا در قرآن ازش باز داشته. حالا چرا خدا نهی کرده؟ چون دوست نداره که گفت این کار رو انجام ندید. اگر شخص اون کار رو انجام داد، از چشم خدا میفته و باعث میشه که بدبخت و بیچاره بشه و پرداختن به اون چیزا باعث خوشبختی انسان میشه. خب اینم قانونش. اگر کسی میخواد بفهمه که کدوم خصلت آدم رو پیش خدا محبوب میکنه، مشخصه، یعنی قشنگ میشه تشخیص داد. حالا حدیث دیگه هم هست، حدیث قدسی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم از قول خدا میگن هیچی به مثل نمازهای فرض بنده من رو به من نزدیک نمیکنه. و بعد از نمازهای فرض که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، خب این شد نزدیک. اما هنوز یه سری چیزایی هست که اون رو خیلی محبوب خدا میکنه. میگه لا یزالو یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. و بعد از مرحله واجب ها، روزه واجب، نماز واجب، احترام پدر و مادر واجب در حد اقلش که نیاز اینها رو برآورده بکنه، حالا میرسه به چیزای اضافی، زکات واجب. اما نه، نوافل، نمازهای بیشتر، روزهای بیشتر، خوبیهای بیشتر در حق پدر و مادر، مشارکتهای بیشتر در امور فرهنگی، دینی، هرچی بیشتر وقت گذاشتن و علاقه ورزیدن، اینها باعث میشه که اونقدر اون شخص به خدا نزدیک بشه. میفرماید حتی احبه، تا اینکه خدا میگه من اون رو دوست دارم. و وقتی که محبوب من شد، خدا میگه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، من گوشش میشم که با اون گوش میشنوه، من چشمش میشم که با اون چشم میبینه، من دستش میشم که با اون دست میگیره، من پاش میشم که با اون پا راه میره. یعنی اینکه همه زندگیش میشه تحت کنترل خدا و خدا هم کمکش میکنه در آنچه که بشنوه، در آنچه که ببینه، در آنجا که بره و آنجا که نره، خدا کمکش میکنه. مثل پیامبر یوسف علیه السلام، خدا به دادش رسید، کمکش کرد، اون رو از مهلکه خلاص کرد. همینجور این مخصوص پیامبر یوسف نیست، علیه السلام مخصوص همه مؤمنانه که محبوب خدا هستند. در آیه 25، کسی که گناهان دیگران را حمل می کند می توان با کسی که غیبت می کند و گناهان غیبت شرمنده را می شوید و به گناهان خود می افزاید مثال زد. بله، این مثال درسته، منتها الان موضوع آیه با این مثال شما دو چیزه. موضوع آیه در بحث گمراه سازی دیگرانه و مثال شما در جای خودش درسته، ربط به این آیه نداره. در جای این که آدم وقتی غیبت کسی میکنه یا پول کسی میخوره، باعث میشه که گناهان اون رو به جون خودش بخره. چرا؟ چون که حق اون رو گردن خودش کرده، ازش غیبت کرده، حقش رو نخورده، اذیتش کرده، و حالا برای این که تسویه حساب بشه تو قیامت، که پول نیست که رد و بدل بشه، این حرفا نیست، همش بحث اون به حساب امتیازاتی که داره، امتیازات خودش از دست میده، میره به سمت اونی که حق گردنش داره. و یه سری چیزای گناهان و به حساب ما چیزایی که آدم ازش فرار میکنه، بدبخت میکنه اون چیزا آدم رو، اون گناهان، گناهان اون قشنگ میاد رو گردن این یکی که ازش غیبت کرده، پولش خورده و اینا. اون به جای خودش درسته، منتها حالا موضوع آیه فعلا بحث گمراهیه، هدایت و گمراهیه. هدایت و گمراهی سر مرز دین و کفره، ایمان و کفره. ولی حرام خوردن، غیبت کردن سر مرز نیست، داخل دینه. یه شخص داخل دینه ولی پول کسی میخوره، داخل دینه و غیبت میکنه، اون موضوعش فرق میکنه و طرف فقط با همون مسئله غیبت فقط باید پاسخگو باشه، همون قسمت که مال خورده فقط پاسخگو باشه. ولی این یکی که داره آیه میگه کل زندگی شخص باید پاسخگو باشه که اون رو انداخته به دره گمراهی. برای استواری کوها از فعل القا و شب و روز و ستارگان و بحر که روان هستن سخره استفاده شده. توضیح میدین به این که برای ستارگان علامت گفته شده، همون معنی نشانه ها رو میده. برای ستاره ها علامات و به نجم، این ستاره ها یکی از علامت ها هستن و ادامه که میگه و به نجم هم یهتدون، علامات خیلی بزرگتر از ستاره ها هستن. هزار تا علامت، ستاره یکیشه فقط. پس در این آیه به ستاره علامت نگفت، علامت به چیزهای غیر ستاره بیان کرد و خود ستاره به صورت جدا بیان فرمود. خب اونجا که برای کوها نوشتن القا، جای دیگه هم در قرآن به کوها جعله هم به کار برده. بعد سخره، صفحه قبل داره سوال میکنه، از صفحه قبل شب و روز و دریا و اینها رو مسخر کرده، موضوع مسخر کرده اینی که در خدمتگذاری انسان باشه. در آیه 25 در هر موضوعی اگر کسی به اشتباه راهنمایی بشه، گناه بر عهده شخص هست. در این دنیای اطلاعات جایگاه برخورد ساده لوحانه در دریافت و انتشار مطالب چیست؟ وظیفه برخورد ما در دریافت و انتشار مطالب صحیح و غلط و جداسازی آن چگونه است؟ در این مورد توضیح دهید. بله، نکته خوبیه، خیلی مهمه. دنیای مجازی وقتی کسی یه چیز رو به دیگری یاد میده، آدم باید از صحت اون مطمئن باشه. از نظر دیانت این وظیفه هر شخصیه. آدم وقتی که نمیفهمه این گزاره آیا درسته یا غلط، نباید به کسی ارسال بکنه و مسئولیت ارسال با خودشه. یه وقتی هست که آدم فرمودن اگر کسی به اشتباه راهنمایی بشه، یعنی تصور میکنه چیز خوبیه، عمدی نیست، قصدی نیست، یه چیزی یاد گرفته فکر میکنه درسته، اون رو به کسی دیگه میگه، یاد میده و بعد معلوم میشه که اون اشتباه بوده. وقتی که شخص یک عملی رو غیر قصدی، غیر عمدی انجام میده، اون غیر قصدی دیگه مسئولیتی متوجهش نمیکنه، معذور اون شخص، داره خطا میکنه. پیامبر فرموده که رفع عن امتی الخطا و النسیان و مستکره علی، میگه گناه امت من در این سه چیز برداشته شده، خطا. آدم به اشتباه یه چیزی انجام بده، نه عمدی، و فراموشی و چیزی که مجبورش بکنن، این سه تا گناه بر شخص نوشته نمیشه. میفهمه قضیهش فرق میکنه، اما خیلی وقتا از بی‌ملاحظگیه، از همین بی‌توجه، هر چی اومد میفرسته، هر چی اومد بدون این که بفهمه درست غلطه میبره به سمت اجرا، یا خودش یه چیزی به ذهنش میرسه، نسبت میده به خدا، پیامبر، قیامت. یه سری جوک‌هایی هست در مورد خدا و قیامت و اینها، همینجور فقط انتشار میده و کپی پیست، ریپلیه. خب این میگه اجازه نداره که همچی کاری انجام بده و مسئولیت متوجهش میشه. که در ملای عام گناه مرتکب میشه و باعث ترویج اون میشه، اینم شاملش میشه. سوال خوبیه و در مورد همین قضیه ما داریم آیه مخصوص همین داریم، همون سوال قبلی، انتشار اون مطالب و اینا، همین که در ملای عام، یا در ملای عام گناه نکنه، در ملای عام تعریف بکنه، به دوستش، به دیگری تعریف بکنه، اینا میاد. مثلا سوره مبارکه نور به صراحت در مورد این افراد صحبت میکنه. عجله نکنیم و حالا اونا رو میاد هر کدوم از این آیات فعلا در جایگاه خودش ما بفهمیم و بریم جلو. ولی ماشاءالله ذهنتون فعاله، خیلی خوبم هست. و قرارم نیست که ما یک آیه مثلا کش بدیم به زور گنجایش و ظرفیتی که آیه در مورد این موضوع داره صحبت میکنه، ما بخوام اون موضوع رو دیوارهاش بشکنیم و هزار تا موضوع دیگه تو همون بریزیم. این نیاز نیست، همچین کاری انجام بدیم، کار جالبی نیست. این یعنی حرف تو دهن قرآن گذاشتن و خود آیات به اندازه کافی اون حرفای مورد نیاز رو گفتن. قرآن 30 جزه. منظور از اموات، اموات غیر احیا، یعنی مردگان بودن معبودان دروغین در همین دنیاست. بله، یعنی همون معبودان دروغینی که بی جان هستند. حالا سه تا حالت امکان داره باشه، یا این که اونا کلن بی جانن، مثل سنگ، بت، مجسمه، خورشید، ماه، یک شیئی ساختن. مثلا در چین خیلی ها تو خونه هاشون، تو مغازه هاشون به شکل یک انسان میذارن برای تبرک. اولی که میرن از خونه میخوان بیرن بیرون، جلوش کرنش میکنن، بعد که آمدن تشکر میکنن که روزی خوبی داشتن. خب این وجود داره در خیلی از کشورها. اینا همشون همین میشه، اموات غیر احیا. این یک. دوم، موجودات زنده یه زمانی زنده بودن، حالا انسان باشه یا غیر انسان باشه، ولی الان الان نیستن، مردن. این دوتا. و سوم، الان زنده هستن. مثلا موقع فرعون خودش رو خدا معرفی میکرد، زنده بود، ولی آخرش چی؟ آخرش میمیره، و چون میمیره بازم اموات غیر احیا. حقیقتش اینجوریه، اون آدم بالاخره مردنیه و شامل هر سه دسته میشه. حالا من همینجا بگم که مثلا یک سری معبودان دیگر هستن، نوع چهارم، ولی این نوع چهارم آیه دیگه میاد براش، اینجا نیاز نیست که وارد بکنیم. مثلا یه شخص هوا و هوس رو میپرسته، همون اهداف به حساب فکری و خرافیش رو اون ملاک قرار داده و به خاطر اون حاضر هزار کار انجام بده. خب اونی که شهوت پرسته و مادی پرسته، اون چیزا که دل خودش رو داره انگار برای خودش محور قرار داده، اون شخص خدا میگه که افمن تبع الهه هوا، کسی که هوای خودش رو خدا قرار داده. خب این آیه مخصوص این خدا بیان فرموده، ما نیاز نیست که اون رو بیاریم وارد این بکنیم. اینجا بحث مرده و زنده بودن اون چیزه. آیه 25 که میگه علاوه بر بار گناهان خود، قسمتی از بار گناهان اونها هم به دوش میکشن، و در جای دیگر اشاره داره به اینکه کسی بار گناه دیگری رو به دوش نمیکشد. از شما پرسیده نمیشه بعد که اونها چه میکردن. میشه گفت منظور این آیه اینه که به خاطر بیدانشی و سخنی که بدون علم گفته بشه و تخریب فکر به وجود میاد، نه عمل. خب الان این دو تا مطلب شما بیان فرمودید، این که تخریب فکر و عمل هر دو شامل میشه، چون ابتدا اول آدم در مورد این چیز فکر میکنه، بعد به اون فکرش عمل میکنه. این شخص فکرش رو خراب کرده و اون شخصی که فکرش خراب شده عملش هم خراب شده. حالا این یکی که باعث تخریب فکر شخص شده، مسئولیت فکرش باده میگیره یا عملش، هر دو؟ چون خدم اول دوم بره، این که هیچی. تازه اون آدم به بچه‌هاش هم همونجور بت پرست بار میاره، اصلا ده نسل بعدم همونجور طبق این. حالا اون به ده پشت قبلی که باعث شده که اونجوری اون رو به یک دین گمراهی ببره، اون آیه باید پاسخگو باشه. آره، به افکارشون، به کارهاشون، به همه چی. خب همین میگه که بد چیزی دارن حمل میکنن، اصلا چیز سبک عادی نیست. ولی در اون آیه که شما اشاره فرمودید که در جای دیگه قرآن گفته ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، این چطوری که یه جا قرآن میگه کسی بار کسی دیگه به دوش نمیکشه و اینجا میگه به دوش میکشه؟ خب اینجا دو گروه مردم جدا هستن. در اینجا بیان میکنه کسی که باعث گمراهی دیگران میشه. ببینید، باعث یعنی کسی که داره یک عملی رو انجام میده و خدا قانون گذاشته الیس للانسان الا ما سعى، گیر آدم هیچ نمیاد الا چیزی که خودش باعث و بانیش بوده، خودش در اون زمینه تلاش کرده. و اگر در راستای هدایت کسی باشه، ثواب اون و خوبی های اون گیر این میاد. چرا؟ چون که جزء عمل شخصه، جزء سعی شخصه که یه نفر رو اومده آموزش داده. به همین خاطر معلمی خیلی رسالت مبارکیه، چون با یک آموزش میتونه یه انسان و چند نسل دیگه رو میتونه به راه درست راهنمایی بکنه و کل اون عمل کردنها پاداشش به اینم میاد، نصیب اینم میشه. خب این در خوبی، در هدایت، در گمراهی هم به همین شکل. خودش باعث و بانی داری میشه. ولی اونجا که میفرماید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار کسی رو به دوش نمیکشه، همینجوری کسی باعث چیزی نشده، خودش رفته گناهانی انجام داده، بعد گناهان خودش رو بخواد بر دوش بچهش بندازه، بر دوش کسی دیگه بندازه، میگه همچه خبری نیست، مسئولیت کار خودت رو خودت باید به دوش بکشی. قلوبهم منکره، چه نوع دلی است؟ دل انکار کننده، دل نپذیرنده، دل موضع گیرنده، مقابله کننده، دل آدم متکبر، همینا میشه قلوبهم منکره. ببینید اینا تو تاریخ نیستا، اینا ما ایم. امکان داره در یک موضوع به ما بر بخوره، در یک جمعی جوگیر شدیم، صحبت داری میکنیم، یکی از ما انتخاب میکنه. حالا در اون جمع 20-30 نفری مثلا بخوام معذرت خواهی بکنیم یا اقرار بکنیم که من اشتباه کردم، که خیلی این شهامت بالایی میخواد و من اصلا کوچک میشم، حاضر میشه طرف که با همون حقیقتی که الان بهش گفتن با یه جوگیری خاص مقابله بکنه با اون حرف درست. چرا؟ چون که غرور اجازه نمیده. همینه. یعنی یک سری با حقیقت مبارزه کردن در هر کسی امکان داره در برهه‌ای از عمرش اتفاق بیفته، ما هم امکان داره بهش مبتلا بشیم. پس فکر نکنیم این آیات تاریخیه و حالا کسانی اونجور بودن، فرعون اونجوری بود، فلان کس اینجوری بود، امکان داره ما هم بهش مبتلا بشیم، حواسمون به خودمون جمع باشه. چیکار کنیم که این نداشته باشیم که دیده بشیم، فقط دیدن خدا برامون مهم باشه؟ آره سوال خوبیه، منتها جوابش خیلی مفصله. شما رو ارجاع میدم به برنامه 27 شمش طلا، اونجا خیلی توضیحات در مورد این قضیه داده شده. سوال جدید و به روزی که الان برای ما اتفاق میفته این است که الان در کشور غربی با ژن خودشان چند نوع انسان شبیه انسان و حیوان میسازن، و یا الان رباتای چهره نمایی شبیه انسان میسازن. آیا میشود گفت که اینا مخلوقاتی رو خلق میکنن و به قول خودشان میگن ما هم خلق جدید رو کردیم؟ مثلا چند سال پیش چینی ها یه بچه انسانی و بچه گوسفندی رو به وجود آوردن، این درسته؟ و یا یه پیر رو به خواب مصنوعی میکنن زیر یخ تا چند سال بعد؟ آقای برکتی ببینید، این که انسان با جن خودش شبیه سازی میکنه یا این که ربات درست میکنه یا هوش مصنوعی درست میکنه، اینا همشون از علت و معلول هایی است که خدا در طبیعت گذاشته. ببینید خدا گذاشته، اونا اون علت ها رو کشف میکنن و اونها رو به کار میبرند، و این که اونها رو خلق جدید انجام میدن، اونها رو درست میکنن، خب اشکال نداره، اونها رو خلق میکنن. کلمه خلق هم ذهنمون تعصیب بکنیم، اینجور نیست که خلق میکنن یعنی خدا فقط خلق میکنه و غیر خدا خلق نمیکنه، اینجوری نیست. خدا در قرآن به پیامبر عیسی میگه استخلقو، زمانی که تو از گل پرنده خلق کردی. خب ساختن یعنی خلق کردن، چیز خاصی نیست. شما اگه مثلا یه شکلی رو بسازی، یک نقاشی بکشی، شما تصویر رو خلق کردی. یا مثلا میگه و تخلقون افکا، به همه آدم ها میگه، هر کی که دروغ میگه، میگه شما دروغ رو خلق میکنی. آدم با کلمات یه چیزی که نیست رو خلق میکنه، یه ایجاد میکنه. خلق یعنی ایجاد کردن. بس اونا این که درست میکنن، یه وقتی تصور نکنیم وا اینا خلق میکنن، مگه میشه؟ این کلمه است، ببینید این لغته. منتها در این که اون زوایای عبودیت، زوایایی که آفریننده مطلق خداست، کسی در این قسمت بیاد جنگ و مبارزه راه بندازه، این چیزی که خدا میگه هیچ کسی، هیچ خالقی غیر الله نیست. خالق حقیقی و اون کسی که علت و معلول ها رو گذاشته و اینها رو از صفر ایجاد کرده، این خالق الله در زمینه عبودیت، بندگی، پذیرش الله به عنوان آفریننده کل عالمه. در این هیچ کس نیست، با خدا نمیتونه شریک بشه. ولی علت به حساب چیزها رو و علت و معلول ها رو، اسباب و مسبب رو کشف بکنه، چیزی رو درست بکنه، این بحث خلق لغویه، هیچ اتفاقی در بیرون نمیفته، از نظر شرعی و قرآنی هم هیچ معارضی نداره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.